ساعت 11:30 و سینما معیار به شما تقدیم شد که خسته نباشید میگم به همکارانم در این برنامه و همینک همراه باشید با پرچم سرخ.
اشداء علی الکفار رحماء بینهم، در مقابل کسانی که با شما دشمنی میکنن دشمن شما هستن اشداء باشید. اشداء یعنی سخت باشید.
المجاهدون والمقاومون الاستشهاديون.
ما ملت شهادتیم،
ما ملت شهادت.
تمام گروه های مقاومت در منطقه باید منتقم خون حاج قاسم باشه. خون هر مظلومی که زمین ریخت، حاج قاسم انتقام اون مظلوم رو گرفت. همه‌تون به پا خیزید، بلند شید.
پرچم سرخ.
علی خافتنا او ابعادنا او تهدیدنا، نحن اصحاب ابي عبد الله الحسين عليه السلام الذي يقول هيهات من عبد الله.
ما ملت امام حسینی،
ما ملت امام حسین،
ما ملت شهادت.
لبيك يا حسين يعني انك تكون حاضرا في المعركه ولو كنت وحدك، ولو تركك الناس واتهمك الناس وخذلك الناس. لبيك يا حسين ان تكون انت ومالك واهلك واولادك في هذه المعركه.
قرباني مهم است، اما مهمتر از قربانی اون چیزی است که انسان برای اون قربان می شود. امام حسین عظیم است، اما اعظم از امام حسین اون چیزی است که امام حسین برای اون قربانی شد. اون اسلام است که اعظم است بر همه چیز، اعظم است بر امام حسین.
پرچم سرخ.
پرچم سرخ. سال هاست که مهاجران افغانی مهمان ایران هستند. جمعیت اینها بالای 2 میلیون نفر است که در کشور ما زندگی می کنند. این افراد اکنون طبق قانون ایران از مزایای زیادی برخوردار هستند. حامد کرزای، رئیس جمهور پیشین افغانستان، در سفر به ایران گفته بود:
مردم افغانستان احتیاط زیادشان. از زمان هجوم شوروی سابق به کشور ما، مهاجر شدند به قسمت‌های مختلف جهان. من حیث افغان، در شهرها در مردم که زندگی می‌کنند، از شما تشکر می‌کنم که به مردم ما پناه دادین و جای دادین و زندگی دادین و کار بار دادین و تحصیل فراهم کردین، و خصوصا از تصمیم آخره که بچه‌های افغانستان، دختر بچه افغانستان، اطفال افغانستان میتونن که بدون مدرک چیزی برن به مکتب. ما مدرسه را که شما مدرسه میگین، ما مکتب میگیم در افغانستان، که برن به مکتب و درس بخونن و تعلیم کنن. از بسیار بسیار تشکر میکنم.
رابطه مردم و افغانستان تنها محدود به حمایت از مهاجران نمی شود. در 20 سال گذشته ماجرای امنیت در این کشور رابطه ما با آنها را افزایش داده است، مخصوصا با ظهور القاعده و طالبان. در دوره فعالیت القاعده و حتی بعد از آن در کنار مردم افغانستان بود. در این دوره فعالیت‌های سپاه قدس ایران اهمیت دوچندان پیدا کرد و نام سردار سلیمانی در میان مردم افغانستان پیچی. سید رضا موسوی از فعالین لشکر فاطمیون:
بعد از شهادت ایشون مسئله ظاهر شد که به این شکل ایشون رابطه با مجاهدان واقعا رابطه داشته، رابطه بسیار هم صمیمی و دوستانه داشته. با بعضی افراد رو بعد از شهادتشون خودشون افراد کردن، صحبت کردن تو آنتن ها، و صحبتاشون به اصطلاح با سردار رابطه داشته، و من فکر میکنم رابطه بسیار بسیار صمیمی و رابطه بسیار دوستانه داشته، و رابطه به این گونه که یعنی ارتباطش واقعا ارتباط خیلی خشنگ و زیبایی بوده که قطعاً ضعیف نبوده، یعنی در حد خوبی بوده که این رابطه محفوظ بوده، و شاید در ظاهر و در بین مردم و در افواه و در بین جامعه این دیده نمی‌شد. اما این رابطه بسیار صمیمانه بوده، و الان هر کی رو شما از اون مجاهدان سوال بکنید، ارتباطشون رو با آقا به اصطلاح اقرار میکنه که بر ارتباط داشته و رابطه داشته، و سردار شهید بزرگوار اسلام توانسته بوده این رابطه رو برقرار بکنه، ولی بعد شما خیلی پنهان بود.
همزمان آمریکا خود را به عنوان منادی آزادی در افغانستان مطرح کرد.
رئیس جمهوری آمریکا میگوید ستیزگران طالبان هرگز نخواهند توانست بار دیگر در افغانستان به قدرت برسند.
رئیس جمهوری آمریکا میگوید میداند که جنگ هنوز پایان نیافته است، اما تردیدی ندارد که طالبان شکست خواهد خورد.
مثلثی از دشمن بیرونی، تروریسم داخلی و نیروهای مجاهد افغان شکل گرفت که در خاک این کشور مبارزه می‌کردند. ایران هم در کنار مردم و مجاهدان افغانستان ایستاد. دکتر ولایتی، مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل:
موج جدید بیداری اسلامی که باید عرض بکنم که از انقلاب اسلامی شروع شد، در حقیقت پاتک و بدل این رو به صورتی که ظاهرش اسلام باشه اما باطنش مخالفت با اسلام باشه شروع کردن. اینها به نام اسلام کاری کردن که موجب وهن اسلام شد. یه زمانی که طالبان در افغانستان حاکم بودن، کارهایی کردن که اون کسانی که به وجود آورنده اینها بودن ابراز تبری کردن. یه زمانی خانم بوتو، نخست وزیر مقتول پاکستان، اون زمان حاکم بود، از اون یکی از رادیوهای بیگانه سوال کرد، رادیوهای غربی، که شما متهمید به اینکه طالبان روی کار آوردید. اون گفتش که درسته ما این کار رو کردیم، اما ما تنها نیستیم. مجموعه پاکستان، عربستان، انگلیس و آمریکا پولش رو عربستان داد، طراحیش انگلیس کرد. این مصاحبه خانم بوتو با بی بی سی در اون زمان بود، هست، موجوده. و آمریکایی‌ها امکانات نظامی دادن، لوجستیکش رو هم پاکستان تامین کرد. بنابراین ما تنها نباید مورد شماتت قرار بگیریم. این در حقیقت یک تقابلی بود با امواج انقلاب اسلامی از ایران.
حضور آمریکایی‌ها بیش از 18 سال است که در این کشور ادامه دارد. رویاهایی که جورج بوش برای آنها به تصویر کشیده بود، اکنون برآورده نشده و این کشور محلی برای نزاع برخی گروه‌های تروریستی هم شده است. آمریکا هم نمی‌خواهد از این کشور خارج شود. دکتر خرازی، وزیر خارجه پیشین ایران، در این باره می‌گوید:
چنین تجاوزاتی را انجام می‌ده نسبت به ملت افغانستان، طبیعتاً نشون می‌ده که یک اشغالگر است. چرا ماندگار هست در اونجا؟ برای اهداف استراتژیک خودشون. حضور در افغانستان برای دراز مدت برای آمریکایی‌ها یک هدف استراتژیک هست، در برابر چین، در برابر ایران، برای نفوذ در آسیای میانه و رقابت با روسیه. و الا ملت افغانستان ملت شجاعی هستن، همونا هستن که شوروی رو بیرون کردن با دست خالی. بنابراین نیازی ندارن به این که یک نیروی نظامی بیگانه بیاد در کشورشون و بخواد اون وقت تروریست رو سرکوب بکنه. خود ملت افغانستان میتوانن چنین کاری رو انجام بدن.
اما این نبرد با تروریست توان نیروهای مجاهد افغان را بیشتر کرد و ذهن آنها را به سمت معادلات فراتر از افغانستان پیش برد. در ابتدای دهه 90 همین اندیشه باعث شد نسل جدید افغانها که میراثدار مبارزه با شوروی و آمریکا بودند، لشکر فاطمیون را تشکیل دهند. غلامرضا صابری از رزمندگان لشکر فاطمیون:
میگم اینها در اوائل سال 92 وقتی که احساس کردن حرم و حرم اهل بیت در معرض خطر قرار گرفته و دشمنان قرآن، دشمنان اهل بیت داره به حرم اهل بیت به حرمتی میکنه، اینها هسته اولیشون از همون برادران مجاهدی که قبلا هم در زمان طالبان به نام سپاه محمد فعالیت داشتن، اینها در مشهد جمع شدن، خب با برادران سپاه هماهنگی کردن برای اعزام به سوریه. در حد 15-16 نفر بودن که اینها از 15-16 نفر به اصطلاح جبهه مقاومت سوریه رو تشکیل دادن که الحمدلله خب این 15-16 نفر تبدیل به گروهان شد، از گروهان تبدیل به گردان شد، از گردان هم تبدیل به تیپ شد، الحمدلله امروز تبدیل به یک لشکر سرافراز و مبارز و مجاهد شده.
از تیغ دم نزن، همه مست شهادتی، حرف از حرم نزن که همه کوه غیرتی، دربان سامرا و دمشقیم و کربلا، عاشق قسم به عشق نمی ترسد از بلا. تبار بی هراسی از هراتی، کجایی ای ابو حامد کجایی، که از خونه تو و یاران تو شد
دلای کابلی ها کربلایی.
کمتر از 3 سال نیروهای افغان به یک انسجام فوق‌العاده رسیدند و در عملیات‌های بسیار مهم شرکت کردند. شهدای بزرگی را هم تقدیم جبهه مقاومت کردند.
هشت دوره میشه که رفته به خدمت دفاع از دین اسلام و همینم آرزو داشت و همینم راهش بود ادامه داد.
شهید مدافع حرم از خود کشور خودمون باشن یا از تیپ فاطمیون باشن فرق نداره. بعد یه جایی وایساد نشون داد که ما هم هستیم کنارتون.
تقریبا 2 سال میشه که مثلا او در چیز بود میرفت میامد مثلا در جنگ های خیلی جنگ مهم مثلا شرکت که سمت علب سمت مثلا تگمور تگفورک مثلا شکست خورد مثلا پس برگردن در اینجا بودن کلن. بعد علاوه آخر مثلا در می 40 نزدیک های 40 بود که مثلا در چیز در بوکمال با هم بودیم. من در سمت دیروزور بودم و سمت بوکمال بود. او زمان ما مجروح شده بودم بی دیگه همونجا شهید شد مثلا تکتیری ها مثلا زدنش. اخلاقش بود یک بچه متدینی بسیار یک بچه باخدا مثلا با اهل بیت مثلا توسل داشت بسیار بچه خوبی بود.
روحیه دارن به خاطر حضرت زینب خودش کمک میکنه که همشین روحیه دارن و برای جنگ آمدن همیشه برای نبشت.
بسیار چه مدافع حرم چه ایرانی باشه چه افغانی باشه چه عراقی باشه هیچ فرقی نداره.
رزمنده ها هم در فشار رسانه‌ای قرار گرفتند که جبهه آمریکایی در افغانستان علیه آنها به راه انداخت. شهید ابو حامد اولین فرمانده سپاه فاطمیون در آن روزها باید این جنگ روانی را هم مدیریت می‌کرد. غلامرضا صابری از رزمندگان لشکر فاطمیون.
شهید ابو حامد در رابطه با همین اون 91-92 واقعا تبلیغات گسترده بر علیه فاطمیون و بر علیه جبهه مقاومت بودن که اینها میرن سوریه از یک کشور عربی دفاع میکنن، اینها حافظان بشار اسد هستن. شهید ابو حامد که فرمانده فاطمیون انشالله روحشون شاد باشه، فرمانده فاطمیون بود و فاطمیون رو به اصطلاح تشکیل داده بود. ایشون در جلسه که داشتیم تو قم میفرمودن که ما تو 3 جبهه مبارزه میکنیم. یه جبهه کوچه و بازار و اینها که واقعا مردم تا این با مردم تفهیم کنیم که ما برای چه هدفی رفتیم و از چه حرم و حریمی دفاع میکنیم. گفت این برای ما خیلی سخت هست، ما مردم رو توجیه کنیم. جبهه دوم هم جبهه خود همین خانه و خانواده، پدر مادر همسر اینها هست که خوب همین تبلیغات سوی مردم برای اینها هم تأثیر گذاشته تا اینها را قناعت کنیم. گفت این 2 تا جبهه خیلی برای ما سخت هست. جبهه سوم که جبهه به اصطلاح مبارزه در مقابل تکفیری ها و سلفی هاست، این جبهه واقعا برای ما لذت بخش و راحت هست و از این جبهه لذت میبریم.
بامیانی و خراسانی و یار نجفی، شیعیان و علوی، پاک دلان هنفی، دست و در دست و نهادی مبرادر هسته، حافظان حرم دختر حیدر هسته، همیشه جان فنا هم دعای مادرم بود، به دال افتخارم دفاعی همیشه جان پناهم دعای مادرم بود، به دال افتخارم دفاع از حرم بود.
فرمان بری از حضرت عشق آمده ایم، کربلایی شده ایم و بردم عشق آمده ایم. مرد و در راه دفاع از حرمش ماتم نیست، خواهر حضرت عباس مقامش کم نیست. سربنده یا زینب بستم به پیشانیت، لرزه به دشمن انداخت غیرت.
فرماندهی سپاه قدس که از دهه 70 شمسی با گروه های مجاهد افغان کار کرده بود، اکنون به عنوان ارشد رزمندگان جبهه مبارزه با داعش در کنار لشکر فاطمیون بود. سردار سلیمانی چهره بسیار محبوب در بین افغان ها بود که بر دلهای آنها حکومت می کرد. این را می شد در روز شهادت سردار کاملا مشاهده کرد. سید رضا موسوی از فعالین لشکر فاطمیون:
فقط یه جمله میتونم بگم بعد از اینکه ساعت‌های تقریبا نصف شب گذشته بود این شهادت رو ما شنفتیم، خودم یادم از در بین مجموعی از دوستا بودیم، یعنی دوستای ما حداقل میتونم بگم که اکثریت شروع کردن به گریه کردن، یعنی وقت تأثر شدید بود. شخصا یادم میاد که من یه ساعت دوستا با هم صحبت نمی‌کردن، فقط گریه می‌کردن و حزن و اندوهشون رو ابراز می‌کردن. یعنی واقعا لحظه بسیار دردناکی بود برای مجاهدان و برای بچه مسلمان ها، بچه کسایی که در این مسیر مقاومت قرار دارن، کسانی که اسلام، افتخارات اسلام رو که ایشون کمایی کرده بود، حقیقتا واقعا با رفتن ایشون همه غمگین شدن، متأثر شدن، اندوهبار شدن، اندوهگین شدن، واقعا زیان بسیار بزرگ و عظیمی دیدن. و من فکر می‌کنم این الان ادامه داره، یعنی وقتی اسم از آقای سلیمانی میشه شهید بزرگوار اسلام، اکثر بچه‌ها مختارانه که مربوطه که با مقاومت هستن واقعا هنوزم گریه می‌کنن، نمی‌تونن صحبت کنه، ایشون رو می‌گیره واقعا محبوبیت عظیمی و بزرگی رویشون در قلب‌ها ایجاد کرده بودم، طوری که گفته شد که سردار دل‌ها واقعا سردار دل‌ها برای بچه مقاومت فاطمیان بودن.
جان خود را فدای جانان کرد پهلوان مرد آسمانی ما، رستم دیگری به میدان زد از دل شاهنامه خانی ما. خودش یک تن سپاهی بود، زخمی از هر نبرد بر تن او، بی سلاح و زره به خط می‌زد نام پروردگار جوشن او. او که پا می‌گذاشت در میدان، جبهه آرام می‌شد از عطرش، رنگ و بوی نماز مولا داشت.
طراحی سردار سلیمانی در تشکیل سپاهی از رزمندگان با ملت‌های غیر ایرانی یک اندیشه جدید و خلق‌الصاعه نبود. تجمیع تفکر مبارزه در سال‌های گذشته حالا به کمک جبهه مقاومت آمده بود. وحدت نیروهای چند بعدی مهمترین شرط ادامه اندیشه مقاومت است. سید ظهیر مجاهد از رزمندگان لشکر فاطمیون:
سردار عزیز من حاج قاسم در آخرین روز حیات در این دنیا، که البته ایشون دیگه حیاتشون شهدا حیات ابدی دارن، در سوریه بودن و اونجا جلسه‌ای داشتن با تمام نماینده‌های جبهه مقاومت و راه رو همونجا خودشون با زبان خودشون بیان میکنن و تنها راه موفقیت همه ما بحث اتحاده. تا روزی که ما همدیگر رو بتونیم تحمل کنیم و با همدیگر کار کنیم، هیچ قدرتی و هیچ نیروی نمیتونه بر مسلمانان چیره بشه. و نقطه ضعف همه ما مسلمان ها اگر بهش بپردازیم اینه که بحث فراق و جدایی و اختلاف نه، و این هم از همینجا ما رو همیشه ضربه زدن و تا روزی که اختلاف در بین مسلمان ها باشه و ما به خودمون مشغول باشیم، اینا ها از ظرفیت خودمون بر علیه خودمون بهره میبرن.
رابطه معنوی که بین نیروهای ایرانی و افغانستانی شکل گرفت، نمونه موفق از مفهوم دینداری در دنیای جدید است. روایتی از اهمیت دین در ساختن جامعه و از آن مهمتر قدرت نمایی جبهه مقاومت که توانسته یک ظرفیت خفته را بیدار کند.
درب و بلا کا سجدہ لیے ہے محو سجدہ فاطمیوں، ظلم کے لشکر پر بھاری ہے ایک بھی تنہا فاطمیوں، مد مقابل غاصب کے ہے لشکر مولا فاطمیوں، خواہش زینب خواہش حیدر خواہش زہرا فاطمیوں، مومن کی عزت کا سبب ہے حق کا شرف ہے حزب اللہ، فوج شام ہے فوج یمن ہے فوج نجف ہے حزب اللہ، ڈرتے ہیں صہیونی لشکر پیک بکف ہے حزب اللہ،
شما عزیزان شنونده شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها بر روی موج اف ام ردیف 103.5 دهم مگاهرتز هستین و در این لحظه پندانه تقدیم شما.
منت خدای را عزوجل که طاعتش موجب قربت هست و به شکرندرش مزید نعمت.
گلگشتی در باغ دلگشای فرهنگ ایران زمین با پندانه. پندانه، سیری در کهن حکایت های ادب پارسی به روایت مهدی امین فروغی. درویشی به مقامی در آمد که صاحب آن بقعه مردی کریم و نفس بود و خردمند و طایفه ای اهل فضل و بلاغت در صحبت او بودند، هر یک بزله و لطیفه ای چنان که رسم ظریفان باشد می گفتند. درویش راه بیابان کرده بود و مانده و چیزی نخورده. یکی از آن میان به طریق انبساط گفت: تو را هم چیزی بباید گفت. گفت: مرا چون دیگران فضل و ادب نیست و چیزی نخوانده ام، به یک بیت از من قناعت کنید. همگنان به رغبت گفتند: بگوی. گفت: من گرسنه در برابر سفره نان، همچون عزبم بر در حمام زنان. یاران بخندیدند و ظرافتش بپسندیدند و سفره پیش آوردند. صاحب دعوت گفت: ای یار، زمانی توقف کن که پرستارانم کوفته بریان می سازند. درویش سر برآورد و بخندید و گفت: کوفته بر سفره من گو مباش، کوفته بر سفره من گو مباش، کوفته را نان تهی کوفته است.
Thank you. اونایی که بیمار کرونایی اطرافشون بوده با این نکات بیشتر آشنایی دارن. نکاتی که آقای دکتر توضیح میدن رو بشنوید.
با سلام، من دکتر نصیری هستم، پزشک شاغل در یکی از مراکز سانتر کرونا. نکته بسیار مهمی که ذکر اون ضروری هست در بیمار مبتلا به کرونا، اقدامات پایه جداسازی این بیمار زمانی هست که برای بیمار تشخیص کرونا داده می شود. در این قسمت اقدامات پایه مربوط به جداسازی بیماری که مبتلا به کرونا شده رو با هم دیگه بررسی می کنیم. بیماری که مبتلا به کرونا شده رو باید این بیمار رو در یک اتاق تک که تهویه مناسبی داشته باشه قرار بدیم. منظور از تهویه مناسب اینه که حداقل در و یک پنجره اون اتاق باز باشه. یادمون باشه بیمار باید کمترین رفت آمد رو در فضای خانه داشته باشه و تا جایی که ممکنه از اتاق خودش خارج نشه و در فضاهای مشترک نباشد. مطمئن باشیم که فضاهای مشترک مثل سرویس بهداشتی، حموم و آشپزخونه تهویه مناسبی داشته باشه. تأکید میکنیم بهتر پنجره باز باشه و پس از استفاده بیمار از وسایل بهداشتی مثل شیرالات اونها باید ضدعفونی بشن. خیلی خیلی خوبه که سایر اعضای خانواده در اتاقهای مجزایی باشن. اینو یادمون باشه که تعداد مراقبین بیمار رو به حداقل برسونیم و برای این منظور ایدئال ترین حالت اینه که فقط یک نفر از بیمار مراقبت بکنه، که البته این مراقب خودش نباید بیماری زمینه ای مثل دیابت، بدخیمی ها و بیماری های از این دست رو داشته باشه که به نوعی جزء بیماری های دارای نقص ایمنی هستن. یادمون باشه بهتر بیمار تا زمانی که علائمش کاملا بهبود نیافته باشه نباید ملاقاتی داشته باشه و اجازه ملاقات نداشته باشه.
عصر شما بخیر. از اینکه همچنان شنونده شبکه رادیویی گفتگو هستید از شما بسیار سپاسگزاریم.